بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب بحث ما پیرامون سر نماز مغرب بود و عرض کردم وقت مغرب و به تبع اون نماز مغرب یه برزخ است، یعنی یک حد فاصلی است که بتواند انسان از عالم ظاهر به عالم غیب متصل بشد. چون عرض کردیم که نمازهای نهاریه، نمازهای ظهر و عصر، این نمازها خب نمازهایی است که در واقع انسان با اسم شریف الظاهر خدای سبحان رو عبادت میکند. و بعد گفتیم این در واقع ظاهر همراه است با اون صورت‌های محسوس که توضیحش رو گذشت به خدمت شما عرض کردم. بعد عرض کردیم که نماز عشاء عالم غیب است و به دنبال در واقع حالا خود نماز عشاء نافله شب و حالا نافله خود عشاء که وقت سحر است، وقت اون ثلث آخر شب، نافله شب دیگه، اینها جز عالم غیبند. حالا انشالله بعد از سر نماز وقت مغرب برسیم به سر نماز عشاء، انشالله براتون عرض میکنم و واضح بشد ببینید چقدر اهمیت دارد. و عرض کردیم برای اینکه انسان حالا بخواد به این عالم غیب متصل بشود، نمیتوانی یک دفعه از عالم ظاهر وارد عالم غیب شد، یه برزخ میخواد. شما اینکه مثال زدیم عرض کردیم دنیا هم زندگی، دنیا زندگی ظاهر است. و اینجا یه توضیح اجازه خدمت شما عرض کنم، گرچه این حالا مربوط به بحث و سر وقتمون نیست، ولی یه نکته بسیار شریف دارد که انشالله قدرش رو بدونیم، همینجا عرض بکنم. و این نکته‌ای که میخوام عرض کنم جواب یک سوال بسیار مهم رو هم انشالله به شما عطا میکند. این که عرض کردیم عالم دنیا عالم ظاهر است و بعد شما میخواید وارد عالم غیب که قیامت هست بشوید، یک دفعه نمیتوان شد، میاد وارد عالم برزخ میشه. و شما میدید عالم برزخ خیلی برکات برش هست، عده زیادی در عالم برزخ پاک میشن و ظرفیت و لیاقت ورود به عالم غیب و قیامت رو پیدا میکنند. حالا اون نکته ای میخواستم عرض کنم این نیست ها، اینا رو انشالله در یه وقت دیگری باید عرض بکنیم که خیلی از چیزا عذاب، صورت عذاب دارد، ولی اینها یک نعمتهای فراوان به دنبال دارد. مثلا عده‌ای هستن سختی جند آدمشون، بعد خود اون عذاب قبر و فشار قبر با اون مراتب خاصی که دارد و عبور از منزلهایی که در عالم برزخ است، در هر کدام از این منازل شخص یه پوست‌اندازی می‌کند. مثلا حالا یه مثال عرض بکنم، منازلی آقا که در عالم برزخ است، ما یه اصطلاح داریم میگه اون چه در بالاست نمونه او در پایینم هست، یا بالعکس اون چی شما در عالم زیرین و پایین میبینید اینا نمونه های کوچک عالم بالاتر است. حتی آقا اون چی شما در این دنیاست، فضائل و رذائل، اینها منازلی است که در عالم برزخ انسان باید ازشون عبور بکند. خب فضائل که فضائلن، نسبت به رذائل مثلا شما ببینید یکی از منزلهایی که در عالم برزخ انسان ازش عبور میکند منزل حسد. مثلا اگر کسانی در دنیا حسادت داشتن، این حسادت ببینید ناخالصی است، این نمیتوانه این رو وارد عالم غیب و قیامت و بهشتش بکند، این باید بریزد. این در منزل حسد در عالم برزخ دوچار یه عذابها میشه، یک گاهی عذابهای بسیار سخت است. شما این نکته رو دقت کنید، گاهی آسان تو دنیا ببینید دو تا همکار، دو تا نم خواهر و برادر، میدونم امثال این نسبت به همی گاهی خواهد حسادته، نمیتونه اون رو ببینه، نمیتونه پیشرفت اون رو ببینه، نمیتونه جلو افتادن رو اون رو ببیند و الی آخر. و حتی داریم در این عالم برزخ، حالا من اول باید عرض بکنم آقا داریم که از جاهایی که اهل فراوانی دارد از علما منزل برزخ است در قیام، حسد است در برزخ. این جایی که از مناظری است که سخته، و داریم از جاهایی که خلاصه اهل اون بسیاری از اهل علم تشکیل میدن. ولی حالا بگذارم اگه بخوام وارد نباشیم، نه البته خیلی مباحث شیرین خوب، ولی از بحثمون جدا میشیم. تو این غرضم این بود در این منزل ها شخص پوست اندازی میکنه، یه مدت میمونه، اما از حسد میاد بیرون تا میرسه به عالم غیب و اون عالم در واقع غیبش به قیامت، که لیاقت ظرفیت ورود به حالا بهشت و نعمات بهشتی رو بتونه پیدا بکنه. حالا اما نکته بسیار مهمی که عرض کردم خدمت شما بگم، آقا این عالم دنیا که عالم ظاهر است و ما آمدیم، گاهی خود از خواست سوال میکنن چرا ما آمدیم اینجا، آقا اگر ما در یعنی انسان ها اگر انسان به عالم دنیا نمی آمد لیاقت خلیفه الله شدن رو نداشت. میدونید چرا؟ یه سوال من از شما عرض بکنم، آیا ملائکه الله میتونن خلیفه الله بشن؟ میتونن یا نمیتونن؟ نه. چرا؟ نه، میشون میگن پیشرفت ندارن، اینا نیست. حالا برای اینکه وقت شما رو من زیاد نگیرم، آقا میدید خلیفه خدا یعنی چی؟ این نکته رو خیلی دریابید، انشاءالله اهلش به این عنایت کنید. آقا خلیفه خدا باید تمام مراتب وجودیه را داشته باشد تا بتواند خلیفه الله تبارک و تعالی بشد، و یکی از مراتب وجودیه همین وجود طبیعیه و مادی است. آیا این وجود طبیعی از مراتب وجود هست یا نیست؟ ملائکه الله این رو ندارن و این یک کم بوده، بنابراین ملائکه نمیتونه خلیفه الله بشه. چرا؟ چون یه مرتبه از مراتب وجود رو ندارد، خدا بهش اصلا نداده. بنابراین اگر ملائکه الله هر اندازه در عبادتشون پیش برن نمیتونن خلیفه الله بشن، هر اندازه عبادت کنن، حتی اگر سالها در قیام و سجده باشن نمیتونن، چون یه مرتبه از وجود رو ندارد. اما انسان است که همه مراتب وجود رو خدا به او داده، حتی مرتبه وجود مادی، اون وقت او میتواند بشد خلیفه الله. پس ببینید آقا چقدر این دنیا ارزشمند است و خدا چقدر بر ما منت گذاشت و فرمود انی جائل فی الارض خلیفه. این نکته هم از این آیه دریابید، از کلمه فی الارض. چرا فرمود در زمین؟ میگه خلیفه خدا نمیتونه تو آسمان باشد. میتونه تو آسمان باشد، البته تو آسمان یعنی تو عالم ملکوت مقصودم، به شرطی مرتبه زمینی رو داشته باشد. اگر مرتبه زمینی رو نداشته باشد نمیتوند. پس خدا انسان رو در زمین، مراد از این زمین یعنی عالم ماده، عالم طبیعت. از کنم این از اون نکات خلاصه خاصه، به یک رزق معنوی خاصه است که انسان قدر خودش رو بیشتر میدوند. پس خدای سبحان ما رو در زمین آورد، یعنی ما رو با عالم ماده وارد کرد و این نعمت. آقا ببینید این آیه شریفه، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان. تنها کسی که توانست بار امانت الهی که خلافت خدای سبحان است تحمل بکند انسان بود، متوانست. پس عالم دنیا آقا این است. پس این عالم ماده، آدم این دنیایی که فانی است، این دنیایی که نمیدونم این همه رنج دارد، غصه دارد، گرفتاری، بله اینا هست، اما شما نگاه کنید به اون اصلش. آمدی اینجا که بشی خلیفت الله، اگر نمی آمدی خلیفت الله نمی شدی. چرا اجله نمیتونن خلیفت الله بشن؟ چون اونها بعضی از مراتب وجودی رو ندارن. ملائکه نمیتونن بشن دیگه، موجودات یا ملکند یا جنند یا انسند یا حیوانات. خب اونا که چون مراتب وجودی دیگه رو ندارن که اصلا اونا هیچی. بله اونا مراتبی از وجود رو دارن، اما انسان کامل اون کسی است که خلیفت الله هست، باید تمام مراتب وجودی رو داشته باشه. حالا انسان آقا با این دستوراتی که خدا بهش داده است و با این وجود مادی، درست اسفل و سافلین است و انزل مراتب وجود است، اما اگر قدر خودش رو بداند و بیاد اون استعدادهایی که خدا بهش داده است شکوفا کند، تو میشی خلیفه. انی جائل فی الارض خلیفه، و اون کمالات رو داشته باشه. خب بسیار خوب، حالا برگردیم به بحث خودمون. عرض کردم که عالم ظاهر یه چنین عالمی است. ببینید شما از این عالم ظاهر میخواید وارد عالم غیب بشی، میباید یه برزخ میخواد. و این برزخ، عرض کردم، برزخ بین دنیا و آخرت هم برکات فراوان دارد. حالا نماز مغرب رو اینجوری برای خودتون ترسیم کنید، مثل او برزخی که شخص میاد از منزلهای عبور می کند تا می رسد به عالم غیب، نماز مغربم می خواد ما رو به عالم غیبی که شب است بسر بکند. حالا اینجا یه نکته عرض کنم. آقا اگر ما عرض می کنیم وقت مغرب برزخ است بین عالم ظاهر و عالم غیب، یعنی نماز مغرب که در این وقت است، پس بنابراین نماز مغرب یه ویژگی خاص پیدا می کند. و همینجا یه نکته ظریف بسیار مهم دیگر، نافله مغرب مثل نماز مغرب است. بر همین اساس امام صادق علیه افضل سلام الله فرمودن حتی اگر در سفر هستی، یعنی حذر که هیچی، اون با 100% باشد، حتی اگر در سفری، اونم چطور سفری که قافله آماده ی حرکت است، بفهمدن اسب رو زین کردن، اما وقت مغرب خوندن، فهمدن تا نافله مغرب رو نخوندین نرو. و یا در یه فرمایشی که فرمودن نافله مغرب ثواب اون و پاداش اون معادل حج است، و حتی یعنی هر دو رکعتش یه حج، دو تا درکتش میشه دو تا حج. بنابراین فهمدن نافله مغرب رو با هیچ قیمتی از دست ندید. چرا؟ چون این نافله مغرب سبب رفع نقص نماز مغرب میشه. و من یه نکته اینجا عرض کنم، باز از اون نکته هایی است که آقا ما دیگه شخص اینا رو خلاصه خدا روزی بکند. آقا شما در میخوام عرض کنم، اول یه تشبیه بکنم که این مطلب رو انشاءالله همه دریابید. یه مطلب ما داریم راجع به وضو داریم، اگر کسی میخواد در نمازش حضور داشته باشد، حضور دل داشته باشد، سعی کنید وضوتون رو با حضور بگیرید. اگر کسی در وضوعش حضور نداشت، مطمئن باشد در نمازش هم به حضور نمیرسد، چون این وضو تحصیل طهارت و یکی از شرایط نماز است. اگر ببینید آقا، شرط اگر حاصل شد مشروط میاد، ولی یه وضوی ظاهری میشه شرط ظاهر، مشروطش هم که طهارت ظاهر باشد همراه خودش میارد. شما تا حالا وضو نداشتید، حالا وضو دارید، میتونید دست رو خط قرآن بذارید، میتونید نماز بخونید، اما اگر این وضو شد شرط برای اون طهارت باطنی، مشروطش که طهارت باطن است میاد. اگر این در وقت وضو شما حضور نداشته باشید، فقط خاصیت این وضویی که حضور نداشته است میشود طهارت ظاهر. اما اگر در وضو حضور آمد، علاوه بر طهارت ظاهر میشه طهارت باطن. طهارت باطن که آمد، اون وقت شما رو در نمازتون و در باطن نماز، یعنی شما خیلی این هم مسئله است، خود عقلش شما هم تصدیق میکند. آقا ظاهر نماز با ظاهر وضو، باطن نماز با باطن وضو، یعنی طهارت باطنی مال باطن، طهارت ظاهر مال طهارت ظاهر. اگر من در وضو به طهارت باطن نرسیدم، پس من در واقع وضوعی که بتونم با اون وضوع نماز باطنی بخوانم ندارم، و نماز بدون وضوع هم که محقق نمیشد، پس من هیچ وقت در نمازم به حضور نمیرسم. خب این نکته رو برای این عرض کردم که حالا این نکته رو به دنبالش انشاءالله دریابید. آقا اگر میخواد کسی در سحرش حضور داشته باشد، باید نماز مغرب رو دریابد. اگر میخواد در نافله شب حضور داشته باشید، در سحرتون حضور باشد، نماز مغرب و نافله مغرب رو دریابید. انشاءالله این تجربه رو بکنید، براتون محسوس است. اگر نماز مغرب به تأخیر افتاد، اگر نافله مغرب ترک شد، اگر حضور نبود، مطمئن باشید سحرتون هم حضور نیست، چون این برزخی بود که میباید شما رو به غیب وصل بکند، نتونست وصل بکند. اما اگر وصل کرد وصل میشه. اینجاست که عرض کردم اون وقت نماز مغرب و نافله مغرب بسیار اهمیت پیدا میکنند. به خاطر همین روایاتی که هفته قبل عرض کردیم راجع به اول وقت و اون که شخص اینها رو با نگذاره به تأخیر بیفتد، و حتی گفتیم نمازهای دیگه دو تا وقت دارن، نماز مغرب فقط یه وقت دارد، که اینها نکاتی بود که هفته قبل عرض کردم. خب فقط یه روایت بگم دیگه، انشاءالله دنباله بحثمون هفته آینده انشاءالله عرض بکنم. آقا این حدیث شریف از امام ملک و ملکوت حضرت امام صادق علیه السلام الله هست که در وسائل نقل شده است. شخصی به نام بکر ابن محمد میگه سأله سائلون، این بکر ابن محمد میگه من در خدمت امام صادق بودم، یه سائلی از کسانی در محضر حضرت بودن، این سوال رو از حضرت کرد، و سوالش هم ان وقت المغرب، سوال کرد که آقا وقت مغرب کی هست و چجوریست. حضرت فرمودن ان الله تعالی یقول فی کتابه لابراهیم، حضرت فرمودن خدا این وقت نماز مغرب رو در کتابش به جناب ابراهیم گوشزد کرده است. و این آیه فرمودن فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن قال هادا ربی، فرمودن این جن علیه اللیل میشد وقت نماز مغرب، یعنی همین که دیگه بعد از اون میخواد ستاره ها در بعد پیدا میشن. رعا کوکبن، کوکبی رو دید، چون تا وقتی که روز هست شما کوکب و ستاره رو نمیبینید دیگه. و بعد آمدن به هازا اول الوقت و آخر ذالک غیبوبت و شفق، و بعد آمدن آخر وقت نماز مغرب هم غایب شدن اون شفق است که هفته قبل شما توضیح دادیم. و بعد آمدن و اول وقت العشاء الاخر ذهاب الحمره، وقتی هم اون قرمزی تمام بشد دیگه وقت نماز عشاء هم داخل میشد. و آخر وقتها، آخر وقت نماز عشاء هم فرمودن الى غسق اللیل، یعنی نصف اللیل، یعنی نیمه شب. و برای اینکه نیمه شب رو هم به دست بیاریم، اول وقت مغرب رو، اذان مغرب رو با نماز عشاء نصف کنید میشه نیمه شب شرعی. اذان صبح گفتم که عشاء، ببخشید، اول مغرب و اول نماز صبح طلوع فجر، در این بین، ببخشید، بین این دو تا وقت رو نصف که بفرمایید میشه نیمه شب شرعی. خب حالا انشالله بقیه بحث حالا نماز مغرب، چند نکته دیگه باقی مونده، انشالله جلسه بعد عرض بکنیم که انشالله وارد وقت نماز عشاء بشیم. اللهم انصر الاسلام و المسلمین وقت الكفار والمنافقين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم عجل لوليك الفرج ومحمد.